خب من سلام میکنم به رفقا. خب امشب بالاخره بعد از مدت ها تونستیم دوباره دور هم جمع شیم و یه گفتگویی داشته باشیم و اینا. راستش قبل از اینکه وارد بحث امشب بشیم، خب بحث امشب رو ما به وقایع یونان اختصاص دادیم. در واقع صحبت از اینه که بالاخره این تحول یونان چیست و معناش چیست و چجوری باید بهش نگاه کرد و این بحثیه که بالاخره امشب واردش میشیم. ولی تحولات جهان تو این مدت اخیر به حدی شتاب برداشته که اصلا آدم فکر میکنه که تا میخواد به یه موضوعی بپردازه موضوعات بعدی مهمتری داره مطرح میشه که همینجوری میاد وسط. و این خودش اصلا جزء مشخصات این دوران ماست که ما هنوز یک تحول بزرگ تموم نشده با تحول بزرگ دیگه روبرو میشیم. یعنی همه حتی تحولات ظاهرا میتونستن این تحولات توی دوران دیگری شاید تحولات کوچکتری باشن، هر کدوم از اینا ما میبینیم یه تحولات بزرگی هن. یا یه به اصطلاح وجوهی از یک تحول بزرگتری رو به نمایش میذارن که آخرینش دیگه مربوط به تحولات در واقع اوکراینه و اوجگیری جنگ داخلی توی اوکراین و به اصطلاح الان این مذاکراتی که در مینسک هست و شکافی که در ظاهرا توی هفته گذشته بین اروپا و آمریکا اتفاق افتاد و اینا. و همه اینا تحولات بسیار بسیار مهمی هستند که نمیدونم حالا شاید لازم باشه توی جلسه دیگه بیشتر راجبش حرف بزنیم و یا چون خود همین تحولات اون وقت در اوضاع ایران هم تأثیرات مستقیمی دارن از خودشون به جا میذارن که همه اینا به اصطلاح موضوعاتیه که شاید میگم لازم باشه که جلسه دیگه ای بحث بدم پیش بره. به هر صورت ما بحث امشب ما در مورد تحولات یونانه و بدون تردید ما تو بحث امشب خب بالاخره به میزانی وارد اون تحولات جهانی هم خواهیم شد و راجع به شهر خواهیم زد. بالاخره این حالا چه تو بخش اول صحبت‌ها باشه و چه توی بخش سوال جواب باشه، خب این رو واردش خواهیم شد و لااقل یه گوشه ای از این تحولات رو بهش میپردازیم یا به طور جمعی لااقل بهش میپردازیم. رفقای مختلف توی صحبت‌های خودشون بهش میپردازیم. به هر صورت مسئله یونان از نظر ابعاد به اصطلاح ژئوپلیتیک جهانیش شاید در نگاه اول اون اهمیت وقایع اوکراین رو و شکافی رو که بین میگم اروپا و آمریکا ظاهرا یا لااقل بین اروپا و بخشی از به اصطلاح هیئت حاکمه یا اون طبقه حاکم و در آمریکا اتفاق واقع شده و توی کنفرانس امنیتی مونیخ هم خودشو نشون داد، روشن و آشکار خودشو به نمایش گذاشت، شاید این اهمیت رو نداشته باشه از نظر ژئوپلیتیک مسئله یونان. مسئله یونان به نظر من بیش از هر چیز، یعنی جدا از خود اهمیت موضوع در رابطه با وقایع اروپا و تحولات جهانی، بیش از هر چیز از یه نقطه نظر برای ما مهمه و خیلی مهمه و اون همینه که در یونان در واقع یه جریانی قدرت سیاسی رو در رأس قدرت سیاسی قرار گرفته به نام سیریزا یا اسم سیریزا که این جریان خب مباحثات مختلفی رو یعنی مباحث مختلفی رو در درون چپ مطرح میکنه و یه جریان کمونیستی، یه انتقاد کمونیستی و فعالیت کمونیستی نمیتونه به این به اصطلاح مباحثات و به این موضع گیری ها و اینا بیتفاوت بمونه. و حقیقتا هم به نظر من در رتو استراتژی و تاکتیک کمونیستی بحث یونان اهمیت ویژه‌ای رو به خودش اختصاص میده، برای اینکه اینجا در واقع مثل حوادث توی کوبانی ما با وضعیتی روبرو هستیم که نیروی اومده سر کار که لااقل از حمایت فعال و بیغیر شرط بخشی از چپ کاملا برخورداره و در بقیه چپ هم حمایت مشروط برخورداره لااقل، یا به نام حمایت مشروط یا هر چیز دیگه، یا حمایت انتقادی هر چیز دیگه برخورداره و تأثیرات خودشو توی فعالیت کمونیستی و فعالیت در درون جنبش کارگری هم به نظر من میذاره. و از این نقطه نظر من فکر میکنم که لازم به اصطلاح به موضوع یه مقدار دقیق تر بپردازیم. برای پرداختن به موضوع ما حالا اشاره کردیم اینجا، گفتیم که بالاخره چپ یه همچین برخوردی رو برخوردهایی هست و این پرداختن به موضوع رو بیشتر اهمیت بیشتری رو به اصطلاح برای پرداختن به موضوع در جلوی پای ما میذاره. اجازه بدیم از در واقع از همین موضوع شروع کنم، یعنی اینکه ما در مباحثات داریم میبینیم الان روش برخورد رو، خب روش های برخورد متفاوتی رو توی چپ داره مورد بحث قرار میگیره. خب به طور عمده یا بیشترین جریان به اصطلاح مباحث و ادبیاتی که در درون چپ داره تولید میشه الان حول حمایت از سیریزا و حول، حالا میگم یا این حمایت مشروطه یا گسترده تره و کمتر مشروطه، حول این داره دور میزنه و از یه نقطه نظر خب ما با یه فضای سیاسی معینی روبرو هستیم که یه بخشی هم البته هستن که خب بخشایی هم ما میبینیم فعالیت افشاگرانه از سیریزا صورت میگیره به اون به این عنوان که به اصطلاح این سیریزا خب بورژوایی است و جریان کارگری نیست و غیره و غیره. خب این رو هم ما داریم میبینیم تو برخورد به قضیه تحولات یونان و ماجرای سیریزا و مثلا به قدرتگیری سیریزا و اینا. من فکر می‌کنم خود روشنی که پشت این روش برخورد ها، پشت این روش های برخورد، پشت این تاکتیک ها و اینا، خب استراتژی های معینی خوابیده. یعنی این استراتژی های معین خب قطعا به اصطلاح برای خودشون، یعنی کسی که داره موضع گیری میکنه، نیرویی که داره موضع گیری میکنه، برای خودش یه جایگاه معینی رو قائله و بر اساس اون جایگاه معینی که خودش برای خودش قائله در واقع این موضع گیری رو داره میکنه نسبت به تحولات. میخوام بگم که مسئله به اصطلاح برخورد به سیریزا، یعنی این اینجا فقط یه قضیه تاکتیکی نیست، یه چیزیه که پشتش یه پاسخ استراتژیک تری خوابیده. پاسخ استراتژیک تر به نظر من در کل این به اصطلاح این موزگیری ها رو وقتی بخوایم دسته بندی بکنیم، رده بندی بکنیم، اون پاسخ استراتژیک تر، اون پاسخی که در واقع یا پاسخ هایی که در واقع حمایت گسترده از سیریزا رو در دستور کار خودشون قرار میدن، عملا در واقع تعلق خودشون رو به این موج جدید چپی که در سالیان گذشته شکل گرفته با وال استریت و با چه میدونم انواع مختلف به اصطلاح این جنبش های اجتماعی در غرب شکل گرفته و این رفته حتی تا چیزی که تا حدی که به اصطلاح اون جنبش های چه میدونم ضد مذهبی اینا رو هم در بر گرفته و در واقع تعلق خودشون رو داره به اونها نشون میده. از این نقطه نظر خب یه مجموعی هم هست که به اصطلاح یه چیز انتقادی داره، یه موضع‌گیری انتقادی داره و این یا حمایت انتقادی، و این حمایت انتقادی و موضع‌گیری انتقادی هم من شخصا فکر میکنم باز متعلق به همین طیف جنبش های به اصطلاح دوران شکل گرفته در دوران اخیره، در چند سال اخیره، و یا حتی میشه گفت از میان نیروهایی که از چپ سابق یا اون جریانات چپ انقلابی سابق در واقع کنده شدن و به این چپ دوران جدید پیوستن، و ولی خب کماکان مواضع انتقادی خودشونو دارن و بیشتر از این زاویه است. و دسته سومی از نیروهایی هم که خب موضع‌گیری در واقع انتقادی دارن میکنن به جریان سیریزا، خب و بیشتر به اصطلاح بار موضع‌گیری هاشون روی افشاگری از سیریزا به عنوان یه جریان غیر کارگریه، این دسته هم من فکر میکنم که روشنه که از نقطه نظر اجتماعی کجا قرار دارن و ریشه های این به اصطلاح موضع‌گیری ها از نقطه نظر اجتماعی توی در واقع اون بخشی از چپ یا اون بخشی از جنبش کمونیستی، این جنبش کمونیستی رو میذارم داخل گیومه به معنی، یا سوسیالیستی که این رو داخل گیومه میذاریم، که خود این جنبش کمونیستی یا این جنبش سوسیالیستی یا این احزاب سوسیالیست و کمونیست میگم داخل گیومه بگذاریم، خود اینها توی سالیان اخیر بخشی از بازیگران صحنه سیاست بودن در عرصه جهانی. خب حتی بعد از فروپاشی دیوار هم اینها بخشی از بازیگران صحنه سیاست بودن در عرصه جهانی و در واقع قدرتگیری جریاناتی مثل سیریزا در یونان و پودموس در اسپانیا به بهای به اصطلاح تضعیف این جریانات چپ بود، جریانات چپ، چپ سوسیالیست یا کمونیست داخل گیومه بذاریم، به بهای تضعیف اینها بوده و به نظر من بخشی از این تلاش‌های افشاگرانه‌ای که داره صورت می‌گیره بر علیه به اصطلاح سیریزا و اینا، دولت یونان و سیریزا و اینا، بخشش ناشی از اینه و در واقع تعلق این جریانات رو، تقریبا جریانات منتقد رو به اون صفبندی در واقع این رو نشون میده. من شخصا فکر میکنم، حالا سعی میکنم توی خود بحثم به این موضوع برسیم، شخصا فکر میکنم که خب ما هر گونه موضع‌گیری در مقابل سیریزا یا در مقابل تحول یونان میبایستی در واقع نتیجه یه ارزیابی باشه از این تحول در موقعیت کنونی جهانی، یعنی نتیجه یه ارزیابی باید باشه و نه اینکه مقدمتا ما یه موضع‌گیری داشته باشیم و بعد بخوایم در برای موضع‌گیری خودمون به اصطلاح پوشش تئوریک یا در واقع قالب تئوریکی براش پیدا بکنیم. من فکر میکنم این نتیجه یه ارزیابی باید باشه و امشب هم سعی میکنیم خطوط اون ارزیابی رو، حالا تا جایی که توی جلسه امکان پذیره، خطوطی از اون ارزیابی رو به اصطلاح روش بحث بکنیم و روش متمرکز بشیم. از نقطه نظر موزه گیری، خب تو خود بحثم به این خواهیم پرداخت. من شخصا فکر میکنم که موزه گیری کمونیستی نمیتونه هیچ کدوم از اون موزه گیری های به اصطلاح باشه که نام بردم، یعنی سیاست کمونیستی، تاکتیک کمونیستی در قبال تحولی مثل تحول یونان، مثل یا حتی چیزی که در راه در اسپانیا در راه، نمیتونه هیچ کدوم از اینها باشه. نمیتونه حمایت گسترده باشه از این جریانات، نمیتونه حمایت مشروط باشه و نمیتونه افشاگری باشه. هیچ کدوم از اینها نمیتونه باشه، چون هر کدوم از اینها شما بخوای با اینها بخوای تاکتیک و استراتژی خودتو تبیین بکنی، در واقع در درجه اول میگم موقعیت خودتون رو توی یه جنبش های معینی تعریف کردین، خب، و هیچ کدوم از اینا به نظر من نمیتونه همچین تاکتیکی یا همچین روش برخورد کمونیستی باشه. در این حال به نظر من برخورد کمونیستی تو خود بحث معلوم خواهد شد، روش برخورد کمونیستی میبایستی ظرفیت این رو داشته باشه که همه این روش ها رو در بر بگیره، یعنی اینکه اونجایی که لازمه حمایت گسترده بکنه از یه جریانی، اونجایی که لازمه حمایت مشروط بکنه و اونجایی که لازمه محکم جلوش بیسته، خیلی محکم جلوش بیسته و هیچ گونه حمایتی نتونه ازش نکنه بلکه به مقابله باش بلند شه. این به همین خاطر من میخوام بگم که این خود این روش برخورد کمونیستی نمیتونه ابتدا به ساکن از به اصطلاح وضع موجود حرکت کنه و ناچاریم ما اون ارزیابی عمومی رو داشته باشیم و بر اساس اون ارزیابی عمومی به این نتایج برسیم. در واقع خود برخورد کمونیستی این یه مسئله مهمه، خود تاکتیک کمونیستی در قبال یه چنین جریاناتی مقدمتا تابعی از استراتژی کمونیستی و برای استراتژی کمونیستی، برای اینکه شما بتونید راجع به استراتژی کمونیستی حرف بزنید، استراتژی کمونیستی رو اون وقت ما از برخورد به جریانات اکتیو تر صحنه سیاست ما نتیجه نمیگیریم. جریانات میتونن امروز دست راستی تر باشن، فردا میتونن دست چپی تر باشن، ما استراتژی رو از اون نمیتونیم نتیجه بگیریم. این استراتژی از یه ارزیابی های پایه‌ای تری باید نتیجه گرفته بشه که اون وقت تو اون متنه که برخورد تاکتیکی معنی پیدا میکنه. به این اعتبار خب حالا برمیگردیم به چیز، یعنی میخوام بگم که اینجا اون وقت تو برخورد به تحولاتی مثل حوادث یونان یا مثل حوادث اسپانیا، مثل حوادث هر جای دیگری در دنیا، البته مثل ما در مورد کوبانی هم خب بالاخره کمابیش همون برخورد داشتیم، در مورد تحولات مختلف اوکراین، در مورد اوکراین هم همین برخورد داشتیم. یعنی ما خب مقدمتا باید ببینیم که ما با چه تحولی روبرویم تو عرصه جهانی به طور کلی، یعنی که اون اتفاقی که ما داریم ازش صحبت میکنیم خب در چه مقطعی از به اصطلاح شرایط جهانی و تحت چه شرایطی داره اتفاق میفته، خب محصول چه روندی بوده، بعد تا به امروز به کدام نتایج انجام میده، بعد کدوم نیروها برای آیندهش در حال نبردن، برای شکل دادن به سرنوشت آیندهش در حال نبردن، کدوم تضادها رو تشدید میکنه و با خودش به اصطلاح به همراه میاره یا حتی تضادهای جدیدی رو آشکار میکنه، کدوم چشم اندازا رو داره. و مهمتر از همه اینها از نقطه نظر مبارزه کمونیستی و انکشاف و مبارزه طبقاتی چه تغییراتی رو موجب میشه؟ آیا این تغییرات تغییراتی که باعث به اصطلاح تقویت زمینه‌های انکشاف و مبارزه طبقاتی و صف‌بندی کمونیستی توی میشه یا اینکه برعکس؟ اینا به نظر من مسائلیه که خب فکر میکنم به طور کلی تو تحولات مختلف جهانی میبایستی به اصطلاح روش برخورد ما باشه. یعنی ما در هر نقطه‌ای باید بتونیم این امکانی رو داشته باشیم که یه ارزیابی عمومی از روندهای عمومی به اصطلاح ارزیابی درازمدت‌تری از روندهای عمومی داشته باشیم و اینکه این روندها به کدوم سمت داره میره. از این نقطه نظر اون وقت من فکر می‌کنم به انتخابات یونان هم باید از این زاویه اشاره کرد. این رو مقدمتاً و قبل از ورود به خود بحث بگم که در مورد انتخابات یونان، خب وقتی شما خبر پیروزی سیریزا رو میشنوی به عنوان یک کمونیست توی شرایط جهان امروزی، خب واکنش مقدماتی و نخستین شما خب قطعا اینه که اگر خوشحال نمیشین لااقل به اصطلاح یه نفس راحتی میکشی که وقتی میبینین که مثلا فرض کنید فجر طلایی، جریان فاشیستی فجر طلایی مثلا اکثریت آرا رو به دست نمیاره و یه جریانی به اسم سیریزا میاد اکثریت آرا رو به دست میاره. این رو مقدمتا بخوام بگم که به اصطلاح راجب یعنی تو اون صف بندی که شما تو همون عرصه سیاست در ایران در یونان شما میبینید از پازوک و حزب دموکراسی و نوین و همه اینا رو وقتی میبینید و احزاب دست راستی یا احزاب به اصطلاح اون اتابلیشمنت قدیمی، احزاب به اصطلاح حکومتی قدیمی، خب میبینید وقتی همه اینا یه تودهنی میخورن، یه پوزی در واقع میخوره تو پوزشون، خب مقدمتا آدم یه نفس راحتی میکشه. این به اصطلاح چیز عمومی، واکنش عمومیه که یه کمونیست میتونه اون لحظه معین داشته باشه. این البته جایگزین تاکتیک و اینا نیست، جایگزین استراتژی نیست، جایگزین ارزیابی استراتژی نیست و اون جای خودشو داره که خب حالا باید به اون پرداخت. اون گفتم اون میتونه محصول یه چنان به اصطلاح ارزیابی باشه. خب برگردیم به مورد خود یونان و ببینیم که این قضیه مال چی بوده. خب ما امشب لازم نیست ما زیاد سر آمارها و سر اینا حرف بخوایم بزنیم. خب اون چیزی که در یونان گذشت در چند سال گذشته و یونان در واقع از نظر اقتصادی و از نظر اجتماعی ضرباتی که یونان دریافت کرد و تخریبی که در یونان صورت گرفت از وضعیت زندگی کارگران، زحمتکشان، توده مردم فقیر، اینا دیگه چیزاییه که عیانه و گفتنش اصلا ضروری نیست. با این حال خب فقط برای به عنوان اشاره، کشوری که در واقع جزء اروپای واحد بوده و قرار بوده به اصطلاح در نیمه آفتابی جهان حضور داشته باشه و سرنوشت کشورهای آفریقا و بخشی از مثلا بخشای مثلا فرض کنید آمریکای لاتین و یا آسیا رو در انتظارش نباشه، امروز به جای رسیده که خب بیکاری بالای 25% توش و بیکاری تو جوانان بالای 50% و نه تنها ساختارهای به اصطلاح اینفراستراکچرش ضربات اساسی دیده، ساختارهای مثل ساختارهای بهداشت و بیمارستانها و این اخباری بود، این تحولاتی بود، اخباری بود که میگم توی تحولات دو سه سال اخیر ما مرتب میشنیدیم و این اخبار رو که بیمارستانها تعطیل شدن، بیمارستانها دارو ندارن برای درمان و حتی کار به جایی رسید که خبری از این میومد که در یونان خانواده‌ای هستن که برای به صورت تامین معاش خودشون حاضرن که فرزندان خودشون هم بفروشن. خب این وضعیتی بود که خب در یونان به اصطلاح اگر بخوایم به طور کلی خب بگیم این تحول یونان محصول چه وضعیتیه، خب محصول چنین تحولی، محصول چنین روندی، یعنی این از نظر کلی این مشاهده اولیه. منتها خود این هنوز کافی نیست، هنوز کافی نیست بگیم مسئول یه چنین روندی روی کار آمدن سیریزا در یونان. و خب اینجا سوالاتی که مطرح میشه، بالاخره جدالی که اونجا هست چیست، بر سر چی داره صورت میگیره و به کدوم سمت خواهد رفت. من اینجا فکر میکنم که لازمه که یه فلشبک داشته باشیم به دوره‌ای که یونان وارد بازار اروپا شد و اون وقت وضعیت اروپا و اروپای واحد و آرایشی که در درون اروپای واحد بوده و این آرایش بعد از به اصطلاح بحران 2008-2009 به چه شکلی صورت گرفته. خب به طور کلی اروپا، پروژه اروپا، چون اینجا مسئله کلیدی من فکر میکنم که در این قضیه یونان پروژه اروپاست و اون اروپای واحد، پروژه اروپا یا اروپای واحد، به خصوص بعد از اون که حوزه یورو تشکیل شد، به خصوص بعد از حوزه یورو، تشکیل حوزه یورو، یک پروژه سیاسی و اجتماعی بورژوازی گردن کلفت‌ترین به اصطلاح کشورهای اروپا بوده برای اینکه بتونن توی وضعیت در واقع بازار جهانی که به نام بازار گلوبال یا اون دوران گلوبالیزاسیون مطرح شده بود در مقابل عروج قدرت‌های جدید اقتصادی اروپا بتونه و نقش خودش ایفا بکنه و بتونه روپای خودش بیسته و بتونه قدرت رقابت داشته باشه با این کشورهای مختلف تو عرصه جهانی. خب این به اصطلاح مقدمات اصلا شکل‌گیری اروپا بود. از همون زمانی که اولین قراردادهای به اصطلاح مونتانی بین فرانسه و آلمان سر صنایع فولاد بسته شد در دهه‌های 50-60 قرن پیشین و گسترش و تعمیقش تا حد به اصطلاح بازار واحد اروپا که در دوران در واقع کول اتفاق افتاد، هلموت کول و فرانسوا میتران و بعد به اصطلاح اتخاذ یورو به عنوان ارز واحد. خب این پروژه مشخص بود که چه پروژه‌ایه. هیچ کدوم از به اصطلاح جناح‌های بورژوازی اروپا، یعنی اون فراکسیون‌های بورژوازی اروپا، شانس این رو نداشتن و این چیزیه که در ادبیات سیاسی در آلمان به خصوص و به کرات این تکرار شد از جانب به اصطلاح نیروهای اصلی پیشبرنده به اصطلاح پروژه بازار واحد اروپا، که بورژوازی آلمان یا آلمان شانسی نخواهد داشت در آینده به تنهایی. و همیشه میگفتن و هنوز هم میگن که آینده آلمان به اروپا گره خورده و اروپا آینده آلمانه. خب این یه چیزی بوده که در واقع تو اروپا حرکتی بود که بورژوازی در واقع کشورهایی مثل آلمان و فرانسه و بعد اون کشورهایی که بعداً توی مباحثات استراتژیک به عنوان هسته اصلی اروپا معروف شدن، که این کشورها کدوم بودن؟ در کنار آلمان و فرانسه بعضی از کشورهایی مثل اتریش، مثل هلند و این بلژیک، اینا کشورهایی بودن که به اصطلاح پیش برندگان اصلی این پروژه بودن و بورژوازی در واقع این کشورها بود که این پروژه رو میخواست و ببره جلو. یعنی ما اینجا با یه وضعیتی مواجه هستیم که خب توی مجموعه کشورها وقتی شما نگاه میکنید، یعنی از آمریکا تا چین تا روسیه تا هر کشور دیگری بخوایم تو عرصه جهانی بخوایم نگاه بکنیم، یا کل آرایش بورژوازی رو به اصطلاح توی دوران سرمایه‌داری بخوایم نگاه بکنیم، خب بورژوازی تمام این کشورها برای انباشت سرمایه یه آرایش کشوری به خودش داده، یه دولت ملی درست کرده و این دولت ملی رو و این آرایش کشوری رو لازم داشته برای اینکه بتونه تو بازار جهانی اون وقت تو روند جهانی انباش بتونه از موقعیت مناسبی برخوردار باشه. یعنی بدون اون حوزه کشوری محافظت شده انباشت سرمایه، تصور بازار جهانی تصور پوچه. یعنی ما هیچ بازار جهانی نداریم که فاقد حوزه های حفاظت شده انباشت کشوری باشه. و اگر دقت بکنید حتی به اصطلاح بین المللی ترین کنسرن ها هم، خب بین المللی ترین کنسرن ها ممکنه مثلا فرض کنید شعباتشون رو ببرن توی باهاماس، منتقل کنن به باهاماس یا به فلان جزیره ای که برای فرار مالیاتی مناسبه، اما اون مرکزشون رو تو اون کشور اصلی و پایگاه اصلی خودشون حفظ میکنن و نگه میدارن. ممکنه کارخونه هاشون رو ببرن این ور اون ور دنیا، ولی اون مرکزشون رو اونجا نگه میدارن. هیچگاه دایملر از آلمان خارج نخواهد شد. ممکنه کارخونه بسازه و میسازه در چین، در مکزیک یا فولکس واگن به همین ترتیب. جنرال موتورز هیچگاه از آمریکا خارج نخواهد شد. یعنی اون مرکز جنرال موتورز در آمریکا خواهد موند. علتش هم کاملا روشنه، کاملا مشخصه. اونجاست که این بورژوازی به عنوان بخشی از به اصطلاح طبقه حاکم اونجا دولتی رو داره که اون دولت اون وقت به عنوان حافظ منافع اون بورژوازی وارد عمل میشه، وارد جنگ حتی میشه با کشورهای دیگر. سربازای کارگرای توده‌های فقیر رو میفرسته به جنگ برای دفاع از این بورژوازی. بورژوازی آلمان برای دفاع از جنرال موتورز وارد جنگ نمیشه، ولی برای دفاع از دایملر و کروپ و مثلا بی ام وی چرا وارد جنگ خواهد شد؟ حتما خواهد شد. همینطوره در مورد وضعیت بورژوازی فرانسه. خب ما تو اروپا اون وقت روندی رو میبینیم که این روند از یک طرف دولت ملی رو داره حفظ میکنه، یعنی اون حوزه کشوری انباش رو داره حفظ میکنه، از یک طرف دیگه سلب اختیار میکنه از دولت ملی و این اختیارات دولت ملی رو به یه ارگان‌های فراملی اروپایی واگذار میکنه که اون ارگان‌های فراملی اروپایی اون وقت تصمیم گیرنده میشن. این رو چیزی که بعدا بحثش به عنوان بوروکراسی بروکسل معروف شد که بوروکراسی بروکسل راجع به همه چیز تصمیم میگیره. این از نظر سیاسی و اجتماعی بوروکراسی بروکسل گفتن همه چیز رو تصمیم میگیره، و از نظر به اصطلاح اقتصادی اون وقت این تصمیمات گرهی و تعیین کننده با تشکیل ارز واحد یعنی یورو خب واگذار میشه به بانک مرکزی اروپا، یعنی از حیطه اختیارات دولت ملی خارج میشه. اینجا یه اتفاقی میفته که این اتفاق تعیین کننده است برای فهم و سرنوشت نه تنها یونان بلکه اسپانیا، ایتالیا، بعد پرتغال، بلکه تمام این کشورها. اتفاقی که میفته اینه که در واقع اون ابزاری که حوزه کشوری انباش در اختیار بورژوازی توی کشوری قرار میده برای اینکه بتونه رقابت کنه با تو عرصه جهانی و تو بازار جهانی، اون ابزار از دستش گرفته میشه تو اروپا. یعنی چطوری گرفته میشه؟ شما وقتی من بذارید به عنوان یک نمونه براتون مثال بزنم، هفته دو هفته قبل بود فکر کنم، بله دو هفته قبل بود، دو هفته قبل بود که به اصطلاح بانک مرکزی اوکراین خب یک شبه، شاید هم در روز قبل بود، یک شبه نرخ به اصطلاح بهره رو افزایش میده به 19.5%. 19.5% نرخ بهره رو افزایش میده و در عرض یک روز، در از یک روز واحد یعنی میزان به اصطلاح پول ارز اوکراین گریونا به میزان 40% در مقابل دلار سقوط میکنه، یعنی نصف میشه در مقابل دلار در از یک روز. خب این چه تأثیرات عمیقی بر به اصطلاح انباشت سرمایه خواهد گذاشت؟ کاملا روشنه. خب یونان رو چه اوکراین رو ممکنه شما بگید که خب اینجا این اقدام احتمالاً تحت به اصطلاح چیز سیاسی دولت مرکزی بوده و اینا. نمونه دیگه‌اش دو هفته قبل سیاستی بود که سوئیس اتخاذ کرد، یعنی بانک مرکزی سوئیس اتخاذ کرد. بانک مرکزی سوئیس صبح روزی اعلام میکنه که اون به اصطلاح پیوند بین فرانک سوئیس و یورو از بین میره، دیگه وجود نداره، و از اون لحظه به بعد بورس سوئیس وحشتناک سقوط میکنه و هجوم یعنی فرار سرمایه از این سوئیس شروع میشه و ضررهای وحشتناکی به اقتصاد سوئیس وارد میشه و فرانک ارزش افزایش پیدا میکنه، مقدمتا صادرات سوئیس کاهش پیدا میکنه و غیر و غیر و غیره. همه اینها هم وقت بدون این بوده که حتی دولت سوئیس کوچکترین اطلاعی از این موضوع داشته باشه، یعنی کمترین اطلاعی دولت سوئیس از این ماجرا نداشت که تصمیم بانک مرکزی چیست. هیچ کس اطلاع نداشت و بانک مرکزی مستقلا این تصمیم رو اعلام میکنه. خب این چیزیه که تو حوزه کشوری، حتی تو حوزه کشوری این میتونه این همچین نتایجی رو داشته باشه. تا چه رسد به چی؟ تا چه رسد به کشوری که حتی بانک مرکزی کشور خودش نیست که این تصمیمات رو اعلام میکنه، بلکه بانک مرکزی یک چیز اروپاست که در واقع این سیاست رو اعلام میکنه و در واقع تصمیم میگیره که ارز یک کشوری چقدر بالا بره، چقدر پایین بیاد و غیره و غیره. خب این برای بحث ما معناش چیست؟ یعنی چه اهمیتی داره در بحث ما؟ ببینید وقتی یونان وارد بازار واحد اروپا شد و ارز در واقع واحد رو، یورو رو به اصطلاح پذیرفت به عنوان ارز خودش و ارز خودش دراخما رو از بین برد، فقط در مورد یونان این نبود، ولی در مورد یونان هم این بود که بسیاری از به اصطلاح اون معیارها و شاخصهای مورد نیاز برای ورود به یه حوزه پولی واحد با کشوری مثل آلمان و فرانسه و مثلا اتریش رو یونان فاقدش بود. یعنی خب اون رابطه بین حوزه انباشت کشوری و بازار جهانی در واقع اون یکی از کارکرداش اصلا همین حفظ مثلا موقعیت ارز کشوری و با اون کارکرد معینی که اون ارز کشوری در واقع چه مورد حمایت قرار میگیره و با اقدامات مختلفی از قبیل فرض کنید افزایش نقدینگی یا مثلا سیاست‌های پولی یا مالی متفاوتی یا افزایش ذخیره طلا و یا غیره و غیره، این ارز قیمتش افزایش پیدا میکنه یا کاهش پیدا میکنه، میزان تولید روش تاثیر میذاره و غیره و غیره. یونان و حتی کارکرد خود دستگاه دولت، فساد و چه میدونم همین فاکتورهایی که در واقع در تعیین قیمت ارز اون وقت نقش داره. خب بر اساس همین شاخص ها هم بود که در واقع اون نسبت به اصطلاح تبدیل ارز از فرض کنید دویچ مارک آلمان یا فرانک فرانسه به یورو و دراخما به یورو و غیره تعیین میشد. همون موقع همه میدونستن، تمام کارشناسان متخصصین اقتصادی همه اینا میدونستن که یونان فاقدش امکانات و شرایط پیوستن به ارز واحد یوروه. یعنی چنین چیزی همه میدونستن، این رو کاملا همه مطلع بودن که اون معیارها و شاخصها رو یونان فاقدش. اتفاقی که همون موقع افتاد این بود که عملاً در آمارها و در اطلاعات مربوط به یونان دستکاری شد، یعنی این آمارها و اطلاعات مربوط به یونان دستکاری شد توش و طوری وانمود شد که گویا یونان هم امکان پیوستن به این بازار به اصطلاح واحد و این ارز واحد پولی رو داره. خب این چجوری امکان پذیر بود و یونان پیوست به این؟ این امکان پذیر بود. و چرا امکان پذیر بود اون موقع؟ برای اینکه موقعی که این اتفاق افتاد هنوز اروپا توی مرحله‌ای بود که در واقع با یعنی در سرمایه مسلط بر اروپا، یعنی سرمایه آلمانی، به خصوص سرمایه آلمانی و متحدین و مؤتلفینش از همون کشورهایی مثل هلند و مثل اتریش و اینا که همشون زیر سایه سرمایه آلمانی در واقع گسترش نفوذ خودشون در گسترش نفوذ سرمایه آلمانی جستجو می‌کنن و به درجه زیادی هم سرمایه فرانسوی، اون موقع همه اینها به اصطلاح تو فازی بودن که فاز گسترش اروپا و میشه اسمشو گذاشت و فاز به اصطلاح توزیع وام و انتقال پول و سرمایه به کشورهایی مثل چی؟ مثل کشورهایی مثل اسپانیا، مثل ایتالیا، مثل پرتغال و مثل یونان. خب این دوره دوره‌ای بود که در واقع پای سرمایه‌های آلمانی داشت، آلمانی به خصوص آلمانی اتریشی اینا داشت به این کشورها باز می‌شد و برای این باز شدن، یعنی این مسئله اساسا در جهت تأمین منافع به اصطلاح بورژوازی این کشورهای مرکزی اروپا بود که نیاز به این وجود داشت که اون اروپای بزرگتر شکل بگیره و برای شکل گرفتن این اروپای بزرگتر هنوز یه به درجه اصلا گردش سرمایه به سمت این کشورهای جنوبی در جریان بود و به این ترتیب اینا تونستن اون نارسایی هایی رو که بعدن خودشون اون وقت، شما اگر به تبلیغات یکی دو سال اخیر نگاه بکنید، تبلیغات ضد یونانی یکی دو سال اخیر اگر نگاه بکنید، در بخصوص در آلمان، اون چیزی که نسبت به فساد دستگاه دولتی و اداری به یونان نسبت میدن، اینا همه چیزایی بود که همون موقع برای خودشون مشخص بود، منتها اون موقع اینا نیاز داشتن به گسترش این به اصطلاح پایگاه سیاسی اقتصادی خودشون و این شکل دادن به اروپای بزرگ و خیلی راحت این چیزها رو لاپوشانی کردن و یونان آوردن توش. و تا موقعی که اوضاع رو به راه بود، تو گردش سرمایه اخلال جدی به وجود نیومده بود، خب اوضاع رو به راه موند در آلمان، در یونان، همونطوری که در اسپانیا رو به راه مونده بود. شما اگر به اسپانیا نگاه بکنید، اسپانیا پیش از بحران 2008-09 بدهی دولتیش حتی از بدهی دولتی آلمان کمتر بود نسبت درصد بدهی دولتیش نسبت به مثلا تولید ناخالص داخلیش، حتی از اون کمتر بود. بعد از بحران 2008-09 و بعد از دیکته کردن این که بانک ها باید نجات پیدا بکنن و بانک ها باید نجات پیدا بکنن، در اسپانیا و در یونان معنایی نداشت جز این که چیه؟ سهامداران اون بانک ها باید نجات پیدا بکنن و سهامداران این بانک ها، یعنی اون وام های کلانی که این بانک ها در اختیار گذاشته بودن، کسایی که مثلا این بودن، کسی نبود جز سرمایه های فرانسوی و آلمانی در درجه اول. یعنی بعد از این بود که هم اسپانیا و هم یونان، همه اینها یک دفعه بدهی دولتیشون از دو برابر مال یونان فکر میکنم 175% تولید ناخالص داخلی شد. یعنی این اتفاق بعد از این افتاد، یعنی تا موقعی که این گردش سرمایه بسیار در جریان بود، خب همه میگفتن بفرمایید خیلی خوبه، جنوب اروپا به خصوص مثلا کشوری مثل اسپانیا که میگفتن اصلا نمونه بارز، نمونه موفق، یا به قول آلمانیا موستر کنابه، به قول انگلیسی ها پوستر بوی بهشون میگن دیگه، پوستر بوی این اسپانیا مثلا. خب این وضعیتی بود که اون موقع بود و در مورد کشورهای جنوب اروپا پروژه‌ای گذاشتن، پروژه‌های عمرانی وسیع رو در دستور کار می‌ذاشتن که این کشورها رو به اصطلاح بتونن اینفراستراکچرشون رو درست کنن و اینکه چقدر این پروژه‌ها وام‌های کلان و سرمایه‌های کلانی که تو این پروژه‌ها قرار می‌گرفت چگونه به اصطلاح دوباره به خود اینها برمیگشت، به خود این کشورهای وام دهنده برمیگشت، خود این بحثی مفصل. خب یا حتی در مورد یونان به خصوص، اون چیزی که وحشتناکه اینه که بسیاری از این وام‌هایی که در اختیار یونان قرار داده می‌شد، یه بندهایی هم زمیمش بود و اون بندهای زمیمش این بود که بخش مهمی از این وام‌ها می‌بایستی صرف خرید محصولات از خود کشورهایی مثل آلمان می‌شد و در مورد آلمان به ویژه این مهم بود که بسیاری از قراردادها یه بند همراهش بود که این یونان رو موظف میکرد به خرید تسلیحات از آلمان. یعنی یونان بایستی مرتب، و یونان جز بزرگترین خریداران تسلیحات سلاح‌های کشورهای اروپایی در سطح دنیا بود. این همون یونانی که تو این وضعیت قرار داره اینا. خب این وضعیت نمیتونست بدون چیز بمونه، بدون مثلا نتیجه بمونه. میگم با بحران 2008-09 قضیه عوض شد. بحران 2008-09 میگم قبل برگردیم به اون قبلش، ما قبلش قبل از این بحران 2009 در خود آلمانی ما مباحثی ما داشتیم تحت عنوان که این رو حتی اون یوشکا فیشر یه زمانی بحثش رو مطرح میکرد، میگفت ما اروپای دو سرعته میخوایم. اروپای دو سرعته یعنی یه مرکزی، یه اروپایی میخوایم که با دو سرعت مختلف رشد بکنه، یعنی یه مرکزی رو ما میخواییم که شامل همین کشورهایی مثل آلمان و هلند و اینا میشد و فرانسه و اینا میشد که اینها با سرعت جلوتری باید ادغام داشته باشن با هم دیگه، و یه حاشیه که این حاشیه با اون سرعت نمیتونه بیاد جلو، لنگان لنگان میاد جلو. اینو حتی قبل از اون موقع میگفتن. بعد از بحران 2008 شما این رو به طور کامل و آشکار شما میبینید. خب بحران با بحران 2008-9 و پافشاری آلمان به اون مسئله به اصطلاح کسر بودجه که بایستی توی حد معینی میموند و اینکه بانک مرکزی آلمان میبایستی این رو، بانک مرکزی اروپا باید این رو تضمین میکرد، این کاملا روشن بود که در جنوب اروپا چه نتایج ویرانگری رو این از خود بر جا خواهد گذاشت، و عملا هم این نتایج ویرانگر رو بر جا گذاشت. من منتها قبل از اینکه وارد این بشیم که این نتایج ویرانگر جنوب اروپا رو بخوایم فقط به سوسیز بکنیم، یک اشاره دیگه ای رو هم من لازم بکنم، و اونم اینه که روندی که ما بعداً در جنوب اروپا شاهدش بودیم بعد از بحران 2008-9، خب این روند رو قبل از به اصطلاح جنوب اروپا ما در کشورهایی مثل رومانی و بلغارستان و مجارستان هم دیدیم. تأکید رو این موضوع از یه نقطه نظر مهمه، اونم اینه که تحولات سیاسی که به خصوص در مجارستان ما امروز شاهدش هستیم به نوعی تو همین چارچوب بزرگ تحولات سیاسی اروپا جا میگیره، یعنی همین مثل تحول یونان، مثل تحول اسپانیا و اینا. چه اتفاقی در اونجا افتاد، در بلغارستان و در رومانی و در مجارستان و اینا؟ اینا کشورهایی بودن که بعداً به اتحادیه اروپا پیوستن، و موقعی به اتحادیه اروپا پیوستن، موقعی که اینها به اتحادیه اروپا پیوستن که تاریخ دقیقش الان یادم نیست مال چه سالی بود، اون موقع موقعی بود که در واقع اون فاز اولیه سرمایه گذاری کشورهای ثروتمند اروپا در کشورهای فقیرتر، سرمایه گذاری های عمرانی برای ایجاد اینفراستراکچر برای همینا، اینا تموم شده بود، اینا تموم شده بود. و از موقعی که بلغارستان و مجارستان و رومانی وارد بازار واحد اتحادیه اروپا شدن، نه تنها از اون امتیازاتی که زمانی اسپانیا و ایتالیا و پرتغال ازش برخوردار بودن در آغاز ورود به اتحادیه اروپا، نه تنها از اونها برخوردار نبودن، بلکه گزارشات متعددی از وضعیت زندگی توی مجارستان، توی بلغارستان و توی رومانی نشون میده که وضع در در این کشور حتی بدتر هم شده از اون دور، از دوری پیش از ورودشون به اتحادیه اروپا. خب ما در مورد مجارستان، خب ما بعداً بیشتر وارد بحث خواهیم شد، بیشتر توضیح خواهیم داد که مورد مجارستان چه اهمیتی داره. برگردیم دوباره به ماجرای به اصطلاح 2008 به بعد و اون سیاست ویرانگری که اینا در چیز پیش رفت، در جنوب اروپا پیش رفت. خب پرسش اساسی اینه که چرا این اتفاق افتاد، چرا این پافشاری برای به اصطلاح سیاست سرسخت مالی، برای کسر بودجه و برای نجات بانک ها، چرا این پافشاری صورت میگیره؟ خب یک دلیل مشخصش این بود که گفتم بیشترین سرمایه‌ای که اونجا در واقع نابود میشد در اثر به اصطلاح ناتوان شدن یونان و اسپانیا از پرداخت دیون خودشون، سرمایه آلمانی بود، سرمایه آلمانی و بعد در درجه دوم اتریشی و فرانسوی و اینا بودن. این دلیل بلاواسطه این ماجراست. منتها به نظر من این سیاست فراتر از این دلیل بلاواسطه دلایل پایه‌ای‌تری هم داشت. اون دلیل پایه‌ای‌تر، من شخصا فکر میکنم این دلیل پایه‌ای‌تر در اینه که بورژوازی آلمان، به خصوص بورژوازی آلمان و بعد در درجه دوم متحدین نزدیکتر به بورژوازی آلمان مثل اتریش و مثل هلند، و در این مورد حتی فرانسه هم به حساب نمیاد، بورژوازی آلمان نیازمند نیروی کار ارزانه. این چیز در واقع شاهبیت اصلی فکر میکنم توضیح سیاست این چند ساله توی اروپا اینه. بورژوازی آلمان نیازمند نیروی کار ارزانه. تو عرصه رقابت جهانی، چه در رقابت با آمریکا و چه در رقابت با اون بلوک روبه عروج چین و بعد برزیل و اینا، بورژوازی آلمان به عنوان یه بورژوازی در واقع در درجه اول صنعتی یک کشور صادرکننده که مهمترین یعنی بیشترین صادرات رو تو عرصه تو دنیا داره، این بورژوازی نیازمند تولید ارزانه و تولید ارزان با نیروی متخصصی که به خوب تعلیم دیده باشه و ارزون هم باشه. به نظر من از نظر ژئوپلیتیک یعنی تو سیاست اقتصادی و چشم‌انداز ژئوپلیتیک بورژوازی آلمان، اروپا بعد از به خصوص بعد از 2008-09 دیگه در درجه اول بازار فروش محصولات آلمانی نبود، بازار تأمین نیروی کار ارزان برای محصولات آلمانی بود برای صادرات به حوزه به اصطلاح کشورهای یا کشورها و یا بلوکهای رقیب. و این به نظر من اون توضیح میده این که چرا اینا گذاشتن چنین سیاست خانمان براندازی توی جنوب اروپا، این چنین بیرحمانه جلو بره. و هیچ توضیح دیگه به نظر من نمیشه برای این پیدا کرد. برای اینکه شما وقتی نگاه میکنید میبینید که گفتم فرانسه، ولی فرانسه رو در این مورد معین نمیشه این رو گفت در موردش، چون مسئله اساسی اینه که برخلاف آلمان در فرانسه هیچگاه بورژوازی و دولت فرانسه موفق نشد اون عقب نشینی رو که در آلمان بورژوازی آلمان به خصوص یعنی با همراه به یمن به اصطلاح حکومت سوسیال دموکراتیک آقای شرودر و حکومت سبزهای آقای یوشکا فیشر، در واقع اون ائتلاف سبز و سرخ بین سوسیال دموکراسی و سبزها و اون پروژه‌های ضد کارگری و ضد اجتماعیشون، اینا تونستن این کارو بکنن. این رو بورژوازی فرانسه هیچگاه موفق نشد یه همچی چیزی رو انجام بده. و بالاخره کارگرای فرانسه تونستن به درجات بیشتری از لااقل از یه حد اقلی از دستاوردهای خودشون دفاع بکنن و نذارن که این بلا اونجا سرشون بیاد. نتیجه این امر این شده که بورژوازی فرانسه دیگه قدرت رقابتی رو که بورژوازی آلمان داره نداره. و اگر شما به تحولات یک سال و نیم دو سال اخیر نگاه بکنید، به آمارهای اقتصادی وقتی نگاه بکنید، ببینید که از فرانسه به عنوان بیمار اروپا نام برده میشه، در حالی که آلمان اقتصادش به عنوان دینامیک ترین اقتصاد و به عنوان نمونه معروف معرفی میشه. خب این به نظر من اینا زمینایی بود که اصطلاح از نظر اقتصادی اجتماعی این چیز رو آورد. اما حقیقتا نتیجه این چی میشه؟ یعنی نتیجه این تحول چی میشه؟ گفتم که توی بلغارستان و تو رومانی و تو مجارستان وضعیت امروز حتی بدتر از به اصطلاح دوران پیش از ورود به اتحادیه اروپا است. در واقع ورود اینها به اتحادیه اروپا فقط برای این بود، یعنی به بورژوازی این کشورها گفتن که شما میایید از زیر کنترل ما قرار میگیرید. و چرا؟ چون زیر حفاظ امنیتی ما قرار میگیرید، همین، هیچ چیز دیگه ما به شما نمیدیم، نه تنها هیچ چیز بهتون نمیدیم بلکه همه چی هم ازتون میخوان. یعنی این تفاوت قضیه بود. تفاوت مال با اون موقعی بود که اسپانیا و پرتغال رو میخواستن بیارن که بهشون گفتن بله ما اینفراستراکچرتون رو درست میکنیم و جاده ها درست میکنیم و پروژه های عمرانی را میندازیم، پل درست میکنیم و غیره و غیره. این حتی این رو هم به این کشورها نگفتن. دقیقا همین اتفاق اون وقت بعد از بحران نسبت به کشورهای جنوب اروپا اتفاق افتاد، یعنی نسبت به اسپانیا، نسبت به پرتغال و نسبت به یونانی اتفاق افتاد. یعنی رو به یونان، خطاب به یونان، به صراحت همه اینها خیلی راحت از مثلا کاهش حقوق بازنشستگی، از کاهش دستمزد کارگران، از زدن خدمات درمانی، از همه اینا دارن دفاع میکنن. اصلا همینها رو دارن به عنوان پیش شرط وام های بیشتر برای یونان میزن. خب یه نکته خیلی جالب اینه، شاید این آدم تصور بکنه که بله، یکی از نکاتی که بذارید در مورد سیریزا این رو بگم، یکی از نکاتی که به اصطلاح شاید فکر بکنه آدم، چون میگن که این سیریزا در رابطه با جنگ وام و این حرفا و اینا وارد جدال شده با اینا، و شاید تصور اولیه این باشه که خب سیریزا وام های بیشتری میخواد و با شرایط راحت تری و غیره و غیره، در حالی که شاید این براتون جالب باشه دونستن این موضوع که در سال 2010-11 وقتی شروع شد به دادن وام به یونان شروع شد، وام های کلان چند صد میلیاردی و اینا شروع شد به یونان، سیریزا مخالف دادن این، یعنی دریافت این وام ها بود. خب وزیر اقتصاد به اصطلاح همین دولت کنونی سیریزا خب اخیراً توی مصاحبه گفته بود که این مثل این وام های کلانی که میشد و رو دوش به اصطلاح این مالیات دهندگان یونانی قرار می گرفت، مثل واتر بوردینگی بود که یه واتر بوردینگ اقتصادی. واتر بوردینگ حتما میدونید این روش های شکنجه ایه که سازمان CIA توی گوانتانامو به کار برده و از طریق به اصطلاح قطرات آبی که به اصطلاح روی مغز، یعنی رو سر زندانیانشون می ریختن و اینقدر این قطرات آب همینجوری مداوم میریخ که در واقع میگن کسایی که این شکنجه رو تحمل کردن میگن که این دیوانه کننده است، یعنی تحملش از هر چیزی سخت تره. برشاد گفته بود که این یه واتر بوردینگ بود برای مردم یونان. یعنی میخوام بگم خود به اصطلاح سیریزا و نیروهای مثل سیریزا، من دقیق نمیدونم ولی احتمالا مثلا فرض کنید حزب کمونیستی یونان هم قطعا، حالا نمیگم قطعا ولی به احتمال زیاد اون هم مخالف به اصطلاح یه همچین وام هایی بوده. یعنی مثلا این نیست که اینها وام های بیشتری میخواستن، نیروهای مثل سیریزا یا مثل حزب کمونیست یونان اینا، مثلا این که اینا اصلا این وامو نمیخواستن. گفتن این وام اصلا برای چی هست؟ چون میدونستن این وام برای در واقع بازپرداخت این وام از طریق مالیات دهندگان آلمان یونانیه، ولی خود وام به مصرف به اصطلاح رفع خسارت ها و زیان های بانکدارا میرسه و اینها در واقع رفتی به اونا نداره. خب این وضعیتی بود که در رابطه جنوب اروپا، در رابطه یونان، خب اروپا الان از این زاویه است اینجوری داره نمایندگی میشه. خب بنابراین تمام شده اون چیزی که شما میدیدی یه زمانی، اون پروژه‌ای که وسیعاً به اصطلاح باعث یک خوشبینی گسترده و وسیع شده بود و اروپای واحد به عنوان از میان برداشته شدن مرزها همه اینها و آزادی بیشتر بشر برای حرکت و اینها به عنوان الگوهای این تیپی داشت معرفی میشد، تموم شد و رفت. به چه معنا تموم شد و رفت؟ به این معنا تموم شد و رفت که میزان به اصطلاح نارضایتی از خود اروپا به شدت گسترش پیدا کرده و در کل به اصطلاح اروپا این میزان نارضایتی به غیر از به اصطلاح لهستان و آلمان که کماکان میزان رضایت از اروپای واحد بالاست، در بقیه کشورها همه جا زیر 50%، به خصوص توی کشورهایی مثل جنوب اروپا، مثل همین پرتغال و مثل همین یونان اینا، این میزان رضایت از اروپا رسیده به زیر 50%. یعنی زیر 50% مردم میخوان تو اروپا با اروپا احساس رضایت میکنن. خب با همه این احوالات ما یه انتخاباتی رو میبینیم تو اونجا، تو اون انتخابات در واقع نتیجه این انتخابات چیه؟ نتیجه انتخابات یه حزب چپی اکثریت آرا رو به دست گرفته و کاری به سیستم انتخاباتی توی یونان و به پارلمان یونان نداریم، چون در پارلمان یونان به اصطلاح اکثریت مطلق، این رو توضیح بدم که اکثریت مطلق یا اکثریتی که الان سیریزا مثلا شاملش داره، سیریزا اگر 1% شاید بیشتر رأی می آورد اون وقت اکثریت مطلق پارلمان رو به دست خودش می گرفت. منتها این توضیح رو بدم که اکثریت مطلق پارلمان آلمان به این ترتیبه که 50 کرسی از کرسی‌های پارلمان آلمان همینجوری غلفتی، یعنی کل به اصطلاح فله‌ای، خب نصیب قوی‌ترین حزب پارلمانی میشه. این رو اون دو تا حزب پازوک و حزب دموکراسی نوین، این به اصطلاح بندوبست رو با خودشون کرده بودن که جلوی این احزاب کوچولوتر رو بگیرن. و اون موقع هر کدوم از اونا 25% رأی می آورد، مثلا 25% یکیشون می آورد یا 26% یکیشون می آورد، میشد قوی ترین حزب پارلمان، 50 کرسی هم غلفتی میرفت دستش و یه فراکسیون قدرتمند تشکیل میداد. الان ماجرای سیریزا و اینکه گفتن سیریزا کم مونده بود به اکثریت مطلق دست پیدا بکنه، اینم همونطوره. یعنی اینطوری نیست که 50% رای دهندگان به سیریزا رای داده باشن یا نزدیک به 50% به سیریزا رای داده باشن، اینطوری نیست. 27-28% چقدر رای دادن بهش یا چقدر دقیق یادم نیست، اون 50 کرسی هم رسیده به سیریزا. خب از اون 50 کرسی که بگذاریم، خب یه بخشیه که چیزن، یه بخشی که یه تعدادی از کرسی ها دست کمونیست هاست و کمونیست ها خواهان خروج از ناتو هستن، اما حزب کمونیستی اینا، اینا خواهان خروج از ناتو هستن. توشون خیلی هم هستن که میگن اصلا باید از اروپای واحد هم خارج بشیم، اصلا از یوروپ و رو اینا هم باید خارج بشیم. خب یه بخشی از کرسی های پارلمانی دست فجر طلایی فاشیست هاست، رأیشون خیلی زیاد نیست ولی هستن، اونا هم هستن. اون دو حزب اصلی طرفدار اروپا رو که نگاه میکنیم ما، اون مهمه. اون دو حزب اصلی طرفدار اروپا، یعنی حزب پازوک و حزب به اصطلاح اون دو تا، در واقع پازوک دو تا حزب داره الان، یکیش هم که انشعاب شده بود ازش، همون پاپاندریوس انشعابی رو پیش از به اصطلاح انتخابات ازش تشکیل داد، که اون دو حزب به علاوه همون حزب دموکراسی نوین که این سه حزب از واقع اتابلیشمنت پرو اروپایی تو یونان هستن، این سه حزب مجموعاً شاید نمیدونم دقیق، مثلا شاید برای 20% آرا رو به دست آورده باشن، یعنی کل این سه حزب. خب این نشون میده که تو اونجا در واقع تو در یونان اون چیزی که خودشو داره نشون میده، این فاصله است که با اروپا داره خودشو نشون میده. در مورد سیریزا وضعیت اینطوری نیست. نمیشه گفت سیریزا مثل حزب کمونیست مثل چیز، و اتفاقا این بحث عنوان آخرین وسوسه‌های به اصطلاح دموکراسی، اتفاقا یکی از ویژگی‌های سیریزا و به درجه حتی پودموس توی اسپانیا میتونه اینجوری باشه، من هنوز دقیق نمیدونم ولی میتونه اینجوری باشه، یکی از ویژگی های اینا اینه که اینا کماکان تو اون چارچوب اروپایی خودشون رو تبیین میکنن، یعنی تو چارچوب به اصطلاح اون فرهنگ اروپا، یوروپیان کالچر به اصطلاح، خب اون امتداد اون روشنگری اروپایی و تو اون چارچوبی که خودشون رو تبیین میکنن، و تو اون چارچوب اون وقت دموکراسی نقش خیلی مهمی داره، یعنی همین دموکراسی پارلمانی نقش خیلی خیلی مهمی رو داره. خب برگردیم، من گفتم که به مجارستان دوباره برمیگردیم. حزب مؤتلف با سیریزا برخلاف نظر به اصطلاح اکثریت وسیع کارشناسان، اکثریت وسیع کارشناسان از پیش از انتخابات، یعنی تصور میکردن که سیریزا قوی ترین حزب خواهد شد ولی اکثریت مطلق رو به دست نخواهد آورد و ناچارن وارد ائتلاف خواهد شد با حزب میانه چپ یا همون حزب منشعب از پاسوک و با اون دولت رو تشکیل خواهد داد. اینا در واقع سورپرایز اصلی انتخابات یونان پیروزی سیریزا نبود، پیروزی سیریزا از قبل قابل پیش بینی بود. سورپرایز اصلی به اصطلاح انتخابات یونان بعد از انتخابات بود و اونم ائتلاف سریع و بدون وقفه با حزب آنل بود. خب یه حزبی که به هیچ وجه من الوجود تو اون چارچوب‌های چپ و اینا قرار نداره، حزبی که توی در واقع توی جزئی از فراکسیون راست هاست توی اروپا. خب و با این حساب در واقع میشه گفت که اگر بخوایم تو آلمان مقایسه بکنیم این رو، میشه گفت که مثلا فرض کنید در آلمان حزب چپ مثلا که اگر بخوایم با سیریزا در واقع معادل بگیریم، و آنل رو میشه با اون AFD یا AFD تو آلمان معادل گرفت که یه حزب دست راستیه، یعنی این یه همچین ائتلافی صورت گرفته تو اونجا. بلافاصله بعد از پیروزی سیریزا، یکی از اولین کسایی که به اصطلاح خیلی با پرشور و پرحرارت به اصطلاح پیام تبریک به چیز صادر کرد، به این پیروزی صادر کرد، ماری لوپن بود. و الان در واقع عملا برای اولین بار ما در اروپا دولتی رو داریم که از یکی از به اصطلاح دو نیروی تشکیل دهنده این دولت، یک حزبشون عضو فراکسیون چپ در پارلمان اروپا که سیریزاست، عضو فراکسیون چپ پارلمان اروپا است، فراکسیون چپ های به اصطلاح پارلمان اروپا که همین حزب چپ آلمان و احزاب دیگه چپ اروپایی توشن، و یک حزب دیگش که آنل باشه، اون عضو فراکسیونیه که ماری لوپن اینا عضوشن، یعنی فراکسیون به اصطلاح راستا. خب این وضعیت، وضعیت جدیدیه، وضعیت ویژه‌ایه، این وضعیت تا حالا نبود توی سالیان اخیر. برگردیم، گفتم به مجارستان می‌خوایم یه اشاره‌ای هم داشته باشیم. خب تو مجارستان ما الان در حدود 2 سالی هست که این حکومت اوربان رو داریم، و اصلا دکترین حکومت اوربان اینه که من میخوام یه دولت ای لیبرال، یعنی غیر لیبرال درست کنم. دکترینش اینه که دولت لیبرال شکست خورده، و ما اون وقت مجارستان خودش جزی از بازار واحد اروپا است، جزی از اتحادیه اروپا است، و رسما میخواد یه دولت غیر لیبرال درست کنه. یعنی میخوام بگم اینجا شما به بحرانی مواجهی هستی که این بحران به این نقطه رسیده که چیه، یک کشور و خود اتحادیه اروپا میگه آه من دولت لیبرال دیگه نمیخوام، تموم شد. خب برگردیم به چیز، برگردیم به اصطلاح اون عرصه جهانی. از همین مثال مجارستان مثال خوبیه، مثال مجارستان مثال خوبیه، به این دلیل که این دولت لیبرال اون وقت الان مورد تحریم آمریکا قرار گرفته، و شخصیت های این دولت لیبرال مورد تحریم آمریکا قرار گرفتن خیلی هاشون. از طرف دیگه در رابطه با سیاست روسیه، در رابطه با سیاست روسیه این دولت در مقابل سیاست های مثل بازار اتحادیه اروپا داره موضع‌گیری میکنه، و جز عوامل کند کننده مثل سیاست ضد روسیه اروپاست دولت مجارستان. و از نقطه نظر مثل اقتصادی اینا هم چشم‌اندازهای گسترش روابطش رو با چین داره در دستور میذاره. خب برگردیم به یونان. یونان سیریزا نه خواهان به اصطلاح چیزه، نه خواهان به اصطلاح خروج از ناتو، و نه خواهان به اصطلاح خروج از یوروه. خروج از یورو رو میخوان مجبورش کنن. این رو هم بگم به شما که خروج از یورو امکان پذیر نیست، از نظر حقوقی امکان پذیر نیست. حالا اینکه چه کلکی باید بزنن خودشو میدونن، بالاخره یه رای براش پیدا میکنن، ولی از نظر حقوقی امکان پذیر نیست. کسی که اومد و یورو رو به عنوان یه ارز قبول کرد باید همونجا بمونه، جزء به اصطلاح مقرراتش اینه. منتها چیزی که تعیین کننده است، چیزی که به این بحث مربوطه، خب شما میبینید پارالل با همون قضیه یونان، میگم سیریزا رو نمیشه گفت پرو روس، اصلا اینطوری نیست. برعکس، حتی در قبل از انتخابات چیز، قبل از انتخابات همین یونان، قبل از انتخابات سخنگوی مربوط به امور خارجی حزب سیریزا یه خانومی بود که اسمش الان یادم نیست. این خانوم سخنگوی اون مربوط به امور خارجی بود سیریزا. بعد از انتخابات این خانوم رو از امور خارجی برداشتن و گذاشتنش توی وزارت اقتصاد، یه جای اون وزارت اقتصاد یه پستی بهش دادن، اونجا مشغولش کردن. این خانوم اون وقت به عنوان مسئول سیاست خارجی مخالف صریح سیاست‌های اروپا بود نسبت به روسیه و نسبت به اوکراین، و تعلق داشت به اون در واقع اون جناحی از بورژوازی اروپا، یا در خود آلمان هم این حتی نمایندگی داره، نماینده داره، که خواهان به اصطلاح برقراری روابط مسالمت‌آمیز با روسیه هستند و از این سیاست به اصطلاح تشنج‌زایی با روسیه پیروی نمی‌کنه. خب اینو برداشتن گذاشتنش یه گوشه‌ای. اما اما نخستین اظهارات به اصطلاح وزیر امور خارجه یونان، وزیر اقتصاد یونان و همه اینا و اظهارات دولت روسیه مبنی برای اینکه حاضر برای کمک به خروج یونان از بحران، خب وام‌های مناسبی رو در اختیار دولت یونان قرار بده و حمایت مالی بکنه از این دولت، همه اینا داره نشون میده که این اتفاقات میتونه به اون سو هم بیانجامه. یعنی میتونه قشنگ اون با اون چشم انداز وقتی شما ترکیه عضو ناتو تحریم ها رو رد میکنه، تحریم های ضد روسی رو رد میکنه، نه تنها رد میکنه بلکه حتی درست در مقابل تحریم های ضد روسی اون وقت میاد خودش به اصطلاح گسترش مناسبات اقتصادیش با روسیه به اصطلاح اعلام میکنه، خب بر چه تضمینی هست که یونان فردا همچین کاری رو نکنه؟ یا خبری که هفته پیش اومده بود که نمیدونم تا چه حد صحت داره، مبنی بر اینکه قبرس گفته که آمادگی داره برای اینکه یه پایگاه نظامی در اختیار روسیه قرار بده. اینا رو بذاریم کنار چیز، کنار تحولات دیگه‌ای مثل کاتالونی که در واقع با ضرب و زور تهدید و با ضرب و زور زندان و تهدید به زندان و اینا تونستن جلوی اون رفراندوم رو بگیرن، و تحولات اسکاتلند که اونجا هم در واقع با کمپین گسترده کل به اصطلاح بورژوازی پرو اروپایی تونستن اسکاتلند یارو بهترسونن و جلوی اون رفراندومشون رو بگیرن که از انگلیس مستقل بشه و اینا. مجموعه اینا رو شما وقتی میذاری کنار هم دیگه فقط میشه به یک نتیجه رسید و اونم اینی که اروپا در معرض فروپاشی است. یعنی اروپا به عنوان یه اروپای واحد، به عنوان یه پروژه در معرض فروپاشیه. خب گفتیم که این اروپا از نظر ایدئال، از نظر آرمانی خب تموم شد اون کششی که داشت یه زمانی به عنوان پروژه به اصطلاح از هم رفتن مرزها، از بین رفتن مرزها و آزادی بیشتر برای بشریت و غیر و غیر آزادی های بیشتر برای بشر فلان فلان فلان، اینا تموم شده. سیاست های اروپا، سیاست های توسعه گرانه و تجاوز گرانه شو الان همه جا همه دارن میبینن، از خود فرانسه بگیر تا آلمان بگیر تا انگلستان، اینو همه دارن میبینن. تو عرصه اجتماعی هم سیاست های خانمان برانداز و افزایش شکاف طبقاتیشو نه فقط در جنوب اروپا بلکه حتی در خود شمال اروپا، در خود انگلیس، در خود فرانسه، در خود آلمان مردم دارن میبینن این رو. و از نظر به اصطلاح حل بحران های سیاسی دارن میبینن همه که اتفاقا بورژوازی اروپا کاملا روشن به سمت ارتجاع سیاسی گرایش داره. خب این رو در یونان به خصوص مردم تجربه کردن. موقعی که پاپاندروس اعلام کرد که میخواد اون رفراندوم رو بذاره، مردم اینو تجربه کردن که چجوری کودتا شد بر علیهش و گذاشتنش کنار. در ایتالیا برلوسکونی در عملا با کودتا کنار گذاشته شده بود. اگه یادتون باشه که گذاشتنش کنار برلوسکونی رو. یعنی اینا چیزایی که اتفاقاتی که توی کشورهای مختلف یونان، اینا تو کشورهای مختلف اروپا داره واقع میشه و مردم اینا رو تو حافظه خودشون ثبت میکنن میبینن. یه جمع‌بندی بخوام بکنیم برای اینکه خیلی طولانی نشه اینا. خب ما تو اینجا توی در واقع توی یونان این اتفاقی که توی چیزام داره میفته، توی در واقع اسپانیا هم داره میفته. قبل از جنبندی به یه نکته فقط یه وجه دیگه ایران میخوام مورد تاکید قرار بدم. خب الان اومده و ائتلاف بین در واقع سیریزا و آنل نشون داد که اینجا در این یونان تحولی که در حال وقوعه نه یک تحول اجتماعی به معنای چیه، به معنای مثلا فرض کنید یک رفرم سوسیالیستی انقلابی یا یک رفرمی به این سمت، یک اصلاحات عمیقی به این سمت باشه، به این معنا نیست تحولی که در اونجا اتفاق افتاد. آنل به عنوان متحد سیریزا حزبیه که به شدت ضد مهاجرینه، به شدت ضد مهاجرین، حزب راست شوخی بردار نیست، یعنی اصلا شوخی بردار نیست. اگر هم خواهانه به اصطلاح چیزه، خواهانه مثلا فرض کنید افزایش حقوق برای کارگرای یونانیه، برای کارگرای یونانی افزایش حقوق میخواد، یعنی مثل اون چیزایی هست که یونان برای یونانیان، خب مثلا فرض کن اون آدمایی که از مقدونی اومدن اونجا باید برن بیرون، یه حزب اینجوری، یه حزب به اصطلاح خواهان گسترش و تعمیق آزادی های دموکراتیک و برابری های نمیدونم این تیپی نیست. خب بنابراین این ائتلاف، ائتلاف با سیریزا و آنل در واقع در درجه اول نشوندنده یه صفبندی و یه آرایشیه در مقابل بروکسل، برای جنگ با بروکسل، برای یه برچیز. خب و روشن شدن رابطه بین یونان و یورو، خب دو چشمنداز قابل چیزه، قابل بحثه. اول گفتن که گرکسیت باید بشه، یعنی گریشنلند یونان باید اکسیت کنه از چیز، از یورو و بره بیرون. اولش که میگفتن نه نمیشه و نمیشه و از ذره حقوقی هم که عملا اشاره کردم نمیشه، بعدن یواش یواش اومدن گفتن که آقا اصلا مهم نیست، خب اقتصاد یونان خیلی مهم نیست و حالا گرکسیت هم شد شد. ولی متقابلا اون ور قضیه خود یونان از اونجایی که میگم عضویت در بازار چیز با در یورو، خب یعنی چطور نمیشه بعد از پذیرش یورو اخراجش کرد، از نظر حقوقی نمیشه این کارو بکنن اینا، خب مگر اینکه میگم قانون جدیدی براش بنویسن، پیمان جدیدی براش بنویسن. از اونجایی که این نمیشه این کرد، باید خود اون کشور بره بیرون. خب یونان به جای اینکه این کارو بکنه میتونه یه چشم انداز دیگه ای رو، یک نویسنده مال یکی از این بلاگ هایی که چیز اقتصادی به سلام مینویسه و الان خاطرم نیست در کدوم یکی از این بلاگ ها بود، امیدوارم توی چیز به سلام لینکشو بعدا در اختیارتون بذارم اینا، اون بحثی رو مطرح کرده بود که بحث بسیار جالبی رو مطرح کرده بود. گفته بود که خب چرا باید یونان از چیز بره بیرون، چرا باید یونان از پیمان یورو بره بیرون؟ خب یونان میتونه کاری بکنه که کار برای آلمان سخت بشه و آلمان بره بیرون. خب یعنی چی این گرایش دیگه، یعنی یونان بمونه توی چیز؟ چرا اولا چجوری باید میتونه کارو سخت بکنه؟ خب یونان میتونه اون تعهدات رو زیرش بزنه که کما اینکه وزیر اقتصاد جدید دولت سیریزا در واقع عدم پذیرش اون نمایندگان ترویکا نشون داد که تموم شد دیگه ترویکا نمیپذیره، ما احکامش رو نمیپذیریم، اون ترویکای سگانه اروپایی و آلمانی و اینا رو، یعنی مال صندوق بین المللی پول و اینا رو ما نمیپذیریم. خب این میتونه خیلی راحت به این معنا باشه که یونان باز پرداخت بدهیاشو عملا انجام نده. خب اگر انجام نده باز پرداخت بدهیاشو، نتیجه چه خواهد شد؟ آلمان به یونان فشار خواهد آورد، یک کشورایی به یونان فشار خواهند آورد. خب کشورایی قطعا به یونان فشار خواهند آورد که بله پولتو بیار بده، مثل لهستان مثلا حتما یونان فشار خواهد آورد، یا حتی اون مجارستان ممکنه خیلی بهش فشار بیارن که نخیر بیا پولتو بده. اما متقابلا کشورهایی هم هستن که ازش دفاع خواهند کرد، تو خود همین اروپا مثل اسپانیا، مثل ایتالیا، چرا اونا نباید ازش دفاع کنن؟ مثل پرتغال، خب اینا میتونن ازش دفاع کنن. فرانسه هم که داره نشون میده که پیمیل نیست که بالاخره از این توازن به صدا به نفع خودش بهره بگیره. نتیجه این که اگر سیریزا و دولت به صدا یونان بخوان این کارو بکنن، چشماندازشون برای همچین اجرای چنین سیاستی اصلا بدم نیست، میتونه همین سیاست بره جلو، حتی میتونه به لاعقلش اخلال ایجاد میکنه تو این پروسه، و این اخلال میتونه به عنوان یه کارشکنی 6 ماه دیگه، یه سال دیگه ممکنه انتخابات اسپانیا بشه و پودموس هم برنده بشه، و خب میتونه به عنوان یه کارشکنی اون وقت توی صف متحدی رو درست کنن توی اروپا و اینقدر مثلا این بره جلو که عرصه رو به آلمان تنگ کنن که آلمان بزنه بره بیرون. این بحثی بود که میگم اون بلاگ نویس مطرح کرده بود و به نظر من بحث جالبیه. میگه چرا این نباشه، چرا اینا اصلا میگه به چه حقی به خودشون این اجازه رو میدن که خیلی راحت بگن آقا یونان باید بره باید بیرون؟ خب یونان میتونه بگه شما برو بیرون، چرا من برم بیرون؟ زورش نمیرسه؟ بله نمیرسه، ولی ممکنه متحدینی داشته باشه، کما اینکه متحدین متعددی هم داره. بسیار خوب، حالا بنابراین دو آلترناتیو داریم ما، یا اینه که این احتمالش خیلی کمه، به یه معنای احتمالش کمه که این بشه، یا اینکه چیه، یا اینکه بالاخره یونان میمونه تو چارچوب یورو، شواهد داره نشون میده که کمیسیون به اصطلاح اروپا هم عقب نشینیایی داره میکنه در مقابل یونان و به احتمال قوی ترویکا درش رفرم خواهد شد. اون ساختار ترویکا، ساختار سگانه ترویکا که سه تا به اصطلاح جلادو میفرستادن سراغ یک کشوری، میگفتن حالا برس اونجا سر ببر، این ساختار مثل انکیزیتورهای دوران قرون وسطا، این ساختار عوض خواهد شد، تغییراتی توش خواهد کرد، به اصطلاح دموکراتیک تر خواهد شد. این بنابراین یونان وقت کماکان خواهد موند توی چیز و اینا، اما در این حالت دستمزد افزایش پیدا نخواهد کرد، خدمات و بیمه درمانی بهبود پیدا نخواهد کرد، بهبودهای بسیار جزئی در برخی زمین‌ها صورت خواهد گرفت، مثلا فرض کن جلوگیری از سیاست‌های خصوصی سازی و غیره و غیره. در این حالت اما کماکان یونان متحد خواهد موند که بدهی‌های خودشو، حالا بخشیشو ممکنه بهش ببخشن، چیزی که یونانی‌ها می‌خوان، بخشیشو ولی باید پرداخت کنه، و حتی اگر بدهی‌های خودش هم پرداخت نکنه، در چارچوب اروپایی که سیاستش رو، سیاست به خصوص پولی و مالیش رو خودش نمیتونه تعیین بکنه، در این چارچوب یونان شانسی برای عروج مجدد نخواهد داشت. این یه واقعیت، یه فکت. برای اینکه چی؟ برای اینکه یک سری از اقتصاددانان چپگرا بیانیه ای دادن در حمایت از یونان، در حمایت از دولت یونان، و از جمله انور شیخ و المار آلتفاتر و اینا بیانیه ای دادن، و تو اون بیانیه اون وقت خیلی خوشباورانه گفتن که دستمزدها در یونان باید افزایش پیدا بکنه، سرمایه‌گذاری ها باید در یونان افزایش پیدا بکنه، و و و و و از دول به اصطلاح چیز دیگر اروپا خواستن که به یونان کمک کنن که این کارا رو بکنه، و با شروع جدید خودش چشمانداز آینده اروپا هم بهتر خواهد شد. اقتصاددانان محترم چپ متوجه نیستن، اصلا متوجه نیستن که اتفاقا دستمزدها باید کاهش پیدا بکنه کماکان، اتفاقا جایی برای سرمایه گذاری جدید نیست. چه سرمایه گذاری جدیدی؟ سرمایه گذاری جدید بکنی بعد که تازه اون کشور تولیدات صنعتیش افزایش پیدا بکنه و بیشتر هم وارد بازار رقابت جهانی بشه، بازاری که به هر صورت رقابت توش امروز به فشرده ترین سطحی در جریانه. برای این جایی برای این نیست تو چارچوب اروپا و با یورو. میمونه اون طرف قضیه، میمونه که حقیقتا گرکسیت، یعنی یونان خارج بشه از به اصطلاح بازار واحد اروپا. در این صورت خب این که چه بلایی سرش خواهد اومد به خاطر بازپرداخت بدهی‌هاش به جای خودش، که قطعا این بلا به سرش خواهد اومد. در این صورت اما قطعا با اون به اصطلاح استقلال مالی خودش به دست خواهد آورد، دراخمای خودش رو خواهد داشت، دراخما اون وقت یک ارزش بسیار بسیار پایینی خواهد داشت. این ارزش بسیار بسیار پایین به این معنا خواهد بود که تولیدات در اونجا به اصطلاح سودآور خواهند بود و سرمایه چه بسا بتونه بخشایی از سرمایه را جلب بکنه، به شرطی که ثبات اجتماعی رو داشته باشه. و این ثبات مسئله اساسی اما این ثبات اجتماعی است. برای که شما بتونی این کارا رو بکنی، برای که بتونی تولید سودآوری داشته باشی و بتونی وارد بازار جهانی مجدداً با در چارچوب کشوری وارد بازار جهانی بشی، شما چاره ای نداری جز این که چیه؟ جز این که نیروی کارتو اول با قیمت ارزونتر به کار بگیری. هیچ چاره ای غیر از این نداری. یعنی این از یه همینی هم که هست باید اون وقت دستمزدها و همین رو باید بزنن. سوال اساسی اینه خب کسایی که بر علیه این سیاست ها بلند شدن و سیریزو رو انتخاب کردن، آیا حاضر خواهند بود ادامه این سیاست ها رو تحمل کنن؟ به نظر من نه. به نظر من اتفاقا چون نمیتونستن اینا رو تحمل کنن، سیریزا رو انتخاب کردن، و چون نمیتونن و نمیخوان یه همچی چیزهایی رو ادامه بدن، چه بسا دیر یا زود سیریزا خودش هم در مقابل این مسئله قرار خواهد گرفت که پاسخ این وضعیت رو چگونه باید بده. به همین خاطر اتفاقی که تو یونان افتاده به نظر من همون آخرین وسوسه های جز اون آخرین وسوسه های دموکراسیه. یعنی در یونان شما دو راه حل رو میبینی، هر دو راه حل، دو راه حلی که الان در واقع توی اونجا به یه نقطه تلاقی رسیدن، خب یه راه حل به اصطلاح نوع دست راستی مال ماری لوپنی رو داریم میبینید شما اونجا، و یه راه حل چپی رو که این دو اونجا به هم فعلا به تلاقی رسیدن، ولی این نقطه نقطه میانی خواهد بود. روند وقایع توی چیز توی اروپا به سمت قطبی شدنه، و نه تنها تو اروپا به سمت قطبی شدنه، توی جهان به طور کلی به سمت قطبی شدنه، و نه فقط در اروپا. یعنی این نقطه‌ای که امروز ما داریم می‌بینیم، نقطه‌ای که یه چپ دموکراتیکی که اومده اونجا و همراه با اون یه راستی که چه اون راسته هم هنوز قید دموکراسی رو کامل نزده و یه دولتی درست کردن برای خودشون، این یه نقطه تعادل به نظر من ناپایدار و شکننده است، و این نقطه تعادل ناپایدار و شکننده به زودی خواهد شکست. اینکه کدوم سمت خواهد شکست ما نمی‌دونیم این رو، یعنی چی به چه سمتی خواهد رفت این رو ما نمی‌دونیم، چون اتفاقات میگم اتفاقاتیه که در ابعاد جهانی تأثیر گذارن روی به اصطلاح همین تحولات کشوری و اینا، خب و به سرعت هم این اتفاقات داره میان. خب حالا قبلا هم تو نوشته ها و این چیزا هم گفتیم قبلا هم که دلایل پایه‌ای همه اینا اون مشکلاتیه که تو بازار جهانی در اصل انباشت سرمایه وجود داره و غیره. در هر صورت این وضعیتیه که ما الان باش مواجهیم، و چشماندازهای احتمالی که میتونیم به اصطلاح برای خودمون تصور کنیم که به اصطلاح احتمال وقوعشون چقدر خواهد بود اینا. خب برای این اساس اون وقت فکر میکنم برگردیم به اون بحث اول در مورد موزه گیری. من فکر میکنم الان دیگه باید لااقل بعد از این صحبت بالاخره فکر میکنم باید به درجه روشن باشه که چرا من اون حرفو زدم، چرا گفتم که هیچ کدوم از اونها موزگیریه، یعنی اونها سیاست کمونیستی نیستن. خب سیاست کمونیستی در این حال در برگینده همه اونها میتونه باشه، خب برای اینکه ما در دورانی قرار گرفتیم، این دوران مستقل از اینکه خود کمونیست ها چقدر سازماندهی خودشون رو به اصطلاح دارن ندارن، چقدر سازمان یابی کمونیستی در خود یونان قویه یا ضعیفه یا هر چیزی، ما در یه دورانی قرار گرفتیم که در این دوران خب صفبندی های به سرعت متغیری رو ما داریم میبینیم، و این صفبندی های متغیر چه بسا چیه، چه بسا به اصطلاح حتی گمراه کننده باشن. تو این دوران به نظر من فقط و فقط اون استراتژی پایه‌ای خودمون، یعنی اون خودسازمانیابی، اون به اصطلاح اون وظیفه تدارکاتی اونا، اونی که به اصطلاح محور به اصطلاح اتخاذ سیاست باید باشه. حالا که این صحبت کردم، یک نکته رو می‌خواستم تو بحثم بیارم، این رو هم اضافه کنم برای که این نکته مهمیه. من توی صحبت اشاره‌ای کردم که سیریزا و اینا به اصطلاح این چپ جدیدی هستند که چیزه اینا شک گرفته تو این مدت و اینا، این چه در مورد سیریزا و چه در مورد پودموس و جریانات مشابه دیگه، ریشه تمام این جریانات یا لااقل بخشی از اصطلاح گذشته این جریانات، مثلا خود همین سیپراس خب عضو سازمان جوانان حزب کمونیست بوده، بخشی از اینها ریشه دارن در به اصطلاح اون چیزی که به عنوان کمونیسم بوده و به عنوان حزب کمونیست و به عنوان اینا یا شاخه‌های مختلف و گرایشات مختلف احزاب کمونیست بودن، و اینها در واقع از اون جدا شدن و این جنبش‌های جدید، خب یعنی یه بخششون حتی اونه. تو صحبت هم اشاره کردم که تو تمام این کشورها احزاب چپی هم بودن که این احزاب چپ هیچ کدومشون موفقیتی مثل سیریزا یا مثل پودموس رو به دست نتونستن بیارن. خب چرا؟ من فکر میکنم که خب گفتم برای که خود این احزاب، خود اینها جزئی از اون به اصطلاح اون سیستم اون و این نظامی بودن که چیه، نظامی بودن که حالا اپوزیسیون اون نظام بودن ولی با اون تداعی شدن، با اون به اصطلاح خودشون رو تبیین کردن و اینا. این تاکید رو برای این میکنم چون فکر میکنم که چه در وقایع یونان و وقایع به اصطلاح اسپانیا هم باز هم تاکید مجددی برای این که خب کمونیسم رو در دوران جدید میبایستی مجدداً بازسازی کرد، میبایستی مجدداً تدارک دید و مجدداً این سازمان یابی کمونیستی رو بر اساس جدید و چشم‌اندازهای جدید و با استراتژی متفاوتی باید بازسازی کرد. خیلی ممنون، خسته نباشید. امیدوارم تو گفتگوها و اینا بهتر بتونیم برخی از نکات رو از رفقای دیگه هم لااقل بشنویم. خیلی ممنون، قربان شما.